هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۲ دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 12 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای مداحان گفت در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نباید بگوییم قضایای اخیر تمام می شود.
ما امروز یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت میکنیم. این دومی شاید درست تره.
علی خامنه‌ای در این سخنرانی اعتراضات سراسری را به دشمن نسبت داد و گفت نقشه دشمن بی‌نقص و جامع بود، اما محاسباتشان غلط بود و شکست خوردند. او همچنین بدون نام بردن از فردی مشخص به پناهنده شدن برخی افراد در روزهای گذشته واکنش نشان داد.
خیال می‌کردند با اینکه تشویق کنند چند تا عنصر خودفروخته رو که برن پناهنده بشن به این کشور و اون کشور و علیه کشور خودشون لجن پراکنی کنن، این موجب میشه جوانای ما ناامید بشن. اشتباه کردن.
در روزهای گذشته دو برادر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، با طرح انتقاداتی علیه حکومت جمهوری اسلامی از پناهجوی خود در کانادا خبر دادند. این سومین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در 9 روز اخیر محسوب میشود که در آن درباره اعتراضات سراسری صحبت میکند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در واکنش به آنچه اظهارات مداخله جویانه برخی مقام‌های اروپایی خوانده شده، سفیر سوئد در تهران را احضار کرده است. سوئد از ابتدای سال 2023 میلادی ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، مقام‌های کشورهای مختلف اروپایی از عملکرد مسئولان حکومت در سرکوب اعتراضات انتقاد کردند. برخی نمایندگان مجلس کشورهای اروپایی هم کفالت سیاسی شماری از زندانیان و محکوم به اعدام را پذیرفتند. اتحادیه اروپا هم در چند دور تحریم‌هایی علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی اعمال کرده است. بیش از 700 شخصیت ادبی، هنری و فرهنگی از کشورهای مختلف جهان در بیانیه‌ای از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی و چهره‌های فرهنگی سراسر جهان خواستند مانع از اعدام معترضان در ایران شوند. در این بیانیه گفته شده که جمهوری اسلامی تنها در صورتی شهامت تداوم اجرای احکام اعدام را خواهد داشت که هیچ درسی از بابت تحمیل هزینه جدی از طرف نهادهای بین‌المللی احساس نکند. پول آستر و چارلز برانستین، نویسندگان مشهور آمریکایی، رؤسای انجمن قلم دانمارک و نروژ، به همراه افرادی همچون ناصر تقوایی، فیلمساز شناخته شده، و چهره‌های دیگری از جمله محمد علی طالبی، شهرنوش پارسیپور، فرامرز اصلانی، عبدالرضا کاهانی و فرزان سجودی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در سال گذشته میلادی بر لزوم تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل عاملان تعرض به آن تاکید کرد. در گزارش 700 صفحه‌ای این سازمان که امروز پنجشنبه منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال گذشته میلادی مورد بررسی قرار گرفته و از جمله به اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی و سرکوب خشونت آمیز این اعتراضات از سوی حکومت ایران اشاره شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر درباره ایران، موضوع اعتصابات و اعتراضات کارگری و معلمان در سال گذشته میلادی و همچنین قطع یا اختلال در دسترسی اینترنت هم مورد بررسی قرار گرفته است. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با صدور حکمی عبدالحسین خسرو پناه را که مدتی ریاست مؤسسه حکمت و فلسفه ایران را بر عهده داشت، به سمت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد. سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در این خبر او را دکتر معرفی کرد. این در حالی است که پیشتر داشتن مدرک دکترای آقای خسروپناه از سوی گروهی از دانش آموختگان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران زیر سوال رفته بود. آقای خسروپناه به داشتن مواضعی بحث‌انگیز در انتقاد از پزشکی مدرن و ترویج خرافات دینی مشهور است.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به سخنرانی امروز علی خامنه‌ای در جمع مداحان. او بار دیگر دشمن را عامل اعتراضات در ایران دانست.
ما امروز یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت میکنیم. این دومی شاید درست‌تره.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از اعدام قریب الوقوع علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر داد. به این موضوع میپردازیم.
کسی در این رده دو تابعیتی باشه، نگاه توطئه محور دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روش حساس میشه.
و نگاهی داریم به سخنان یک جامعه شناس درباره آینده ایران. او میگوید ایران شاهد تحولات عظیمی است.
من دائما تأکید میکنم در یاد داشته و نوشته هم که ما تحولات بسیار بزرگی در پیش داریم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای مداحان گفت در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نباید بگوییم قضایای اخیر تمام می شود. علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی بار دیگر بر ادعای خود مبنی بر نقش دشمنان خارجی در اعتراضات سراسری تأکید کرد و گفت نقشه دشمن نقشه جامعی بود اما محاسبه اش غلط بود. علی خامنه‌ای از طرفی بر پایان اعتراضات و شکست آن تاکید می‌کند و از سوی می‌گوید در حال حاضر کشور در یک پیچ تاریخی مهم قرار دارد و نباید گفت اعتراضات اخیر پایان یافته. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان این موضوع را با او در میان گذاشتم.
من فکر می‌کنم که ایشون در این پیچ تاریخی که میگه گیر کرده و مردم مدت‌هاست که از این پیچ گذشتن و رابطه خودشون رو با جمهوری اسلامی به رابطه خصمانه و دشمنانه تبدیل کرد. در این دشمنی که ایشون میگه ملت ایران است که دشمن ایشان و جمهوری اسلامی نظام ایدئولوژیکی است که جوانان اونها رو میکشه، هوا رو به این روز انداخته، وضع معیشتی اونها رو خراب کرده، در کوچکترین زاویه زندگی اونها دخالت میکنه و همه چیز رو تحمیل میکنه و رهبرش نمیتواند یا نمیخواهد بفهمد که در جامعه چه خبره. بنابراین ایشون اگر فکر میکنه که دشمنی یا متوهمه که دشمنی وجود داره که میتونه حتی در مداحانی که جمع کرده عده زیادی رو همدل با مردم بکنه و مردم رو بر علیه کل این نظام بسیج بکنه، چنین دشمنی باید بسیار قوی‌تر از رهبری جمهوری اسلامی باشه که این هنر رو داشته باشه. چنین دشمنی جز جهل ایشان، جز فساد خامنه‌ای و همدستانش و جز ظلم و جوری که به مردم کردن وجود نداره و مردم ایران یک پارچه گذار از این نظام رو میخواهند و در دید تنگ خامنه‌ای دشمنی هستن که باید اونها رو کشت، ترسان و رعب ایجاد کرد.
آقای شهیدمداری، علی خامنه‌ای در این سخنرانی خودش و خب سخنرانی‌هایی که ما در 10 روز گذشته شاهد این بودیم که 3 بار سخنرانی کرده و این خب نادر هستش که این 3 بار در 10 روز سخنرانی داشته باشه، هیچ اشاره‌ای به کشته شدن مردم نمی‌کنه، اشاره نمی‌کنه که در 4 ماه گذشته حداقل 500 نفر کشته شدن، کودکان کشته شدن. به نظر شما این نادیده گرفتن هزاران نفری که به خیابان‌ها اومدن، تصاویر و فیلم‌های اون وجود داره، با چه منطقی از سوی علی خامنه‌ای صورت می‌گیره؟
بله ببینید، ایشان دستورات کشتارشو مخفیانه میده و در سخنرانیاش بیشتر هدفش اینه که جمع معدودی از فاسدان خودی رو که بر دورش حلقه زدن همچنان امیدوار نگه داره و حقایق رو نادیده بگیره و در دید خودش اونها رو ناچیز جلوه بده تا روحیه این خودی هایی رو که هر روز دارن از این نظام میگسلن و دائما به مردم میپیوندن و ما نمونه های بسیاری از اونها رو میبینیم در حقیقت حفظ کنه. شما امروز میبینید که معاون شمخانی رو گویا اعدام کردن یا در شرف اعدام شمخانی هم به لیست اصلی ها اضافه خواهد شد برای اینکه با جلیلی اختلاف داشت بر سر اینکه آیا با سرکوب میشه این مملکت رو حفظ کرد یا نه و خامنه ای در جهت جلیلی بوده و فکر میکنه که با سرکوب میشه حفظ کرد، نه اینکه شمخانی آدم خوبی باشه یا در جهت مردم باشه. او عقلش یک کمی فراتر رفته و به این نتیجه رسیده که نمیشه این مردم رو با سرکوب حفظ کرد و باید سراغ راه های دیگر رفت و به مجردی که به اینجا میرسن در مزان حذف قرار میگیرن و از سیستم حذف میشن. بنابراین به مثال شیرین ایرانی ها علی میماند و حوزش.
آیا شما فکر میکنید که علی خامنه‌ای هنوز فکر میکنه که اقتدار داره و همچنان پا برجاست؟
بله، خب همه دیکتاتورها دچار همین توهم هم که شما میگید و درست گفتید و شاید یکی از دلایل این توهم اینه که باید به خودش بقبولاند که آینده‌ای داره برای اینکه در حقیقت گزینه دیگه ای نداره. تنها راهی که برای این کار دیکتاتورها فکر میکنند همون رعب و سرکوب هست که در همه نمونه‌های مشابه نشون داده که بعد از مدتی اثر خودش رو از دست میده و از لحاظ بین‌المللی چنان منزوی میشه و از لحاظ داخلی چنان در فشار قرار میگیره که از این حربه هم نمیتواند به اندازه کافی استفاده کنه و مجبور میشه صحنه رو ترک کنه.
گفتگویی بود با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، درباره سخنرانی امروز علی خامنه‌ای که گفت ما در یک پیچ تاریخی مهم قرار داریم و نباید بگوییم قضایای اخیر تمام می شود.
بازار تلفن‌های سری
روهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای پیرامون علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع مدعی شد که او یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس است که به جرم افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات به اعدام محکوم شده است. علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی رئیس مؤسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم بود. او مسئول سازماندهی اجرای قطعنامه 598 در زمان پذیرش آن بود و در دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع معاون بین الملل این وزارتخانه بود. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او درباره انگیزه های صدور حکم اعدام برای این مسئول حکومتی پرسیدم.
موضوع پرونده آقای اکبری مبهمات و محکماتی داره. محکماتش این هست که ایشون مثلا 20 سال پیش معاون آقای شمخانی بوده یا در همین فاصله یا بیشتر از این با تیم آقای علی لاریجانی که مذاکره میکرده در بود برجام در به عنوان مثلا درجه دو سه همکاری داشته، یا قبل تر از اون مثلا در دولت های خاتمی بوده که مشاور یا معاون تحقیقاتی علی شمخانی بوده. یعنی همکاری هاش و مواردی که اشاره میشه اکثرا مورد دو دهه پیش هست. این یکی از محکماته. محکمات دیگرش این هست که ایشون 3 سال پیش توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی بازداشت شده. حالا بازداشتش به چه دلیل بوده معلوم نیست. البته میدانیم که دولت دوم آقای روحانی یه دولت بیت چیده است و وزارت اطلاعات هم تحت نفوذ بیت و حتی همکاری های نزدیکی با اطلاعات سپاه داره. خب ایشون دو تابعیتی است، یعنی ضمن اینکه به هر حال در رده های بالایی در عمدتا پشت صحنه با وزارت دفاع یا تیم های مذاکره کننده یا وزارت امور خارجه احیانا همکاری هایی داشته یا دسترسی هایی داشته، ولی پشت صحنه بوده و ما اطلاعی نداریم که برای چی بازداشت شده. به هر حال کسی در این رده دو تابعیتی باشه، نگاه توطئه محور دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روش حساس میشه، ولی ما این رو بارها شاهد بودیم. از اینجا به بعد دیگه محکماتی ما نداریم و البته یه محکمات هم داریم که چرا وزارت اطلاعات موقعی که ایشون رو بازداشت میکنه، ما همیشه دیدیم دستگاه امنیتی چه اطلاعات سپاه چه سپاه وقتی فردی رو به اتهام جاسوسی بازداشت میکنن کلی مانور تبلیغاتی میدن، اما روی این موضوع مانور تبلیغاتی داده نشده. اینم جزء محکمات. یه محکمات دیگه هم داریم که خانوادش گفتن که ایشون توسط روس‌ها لو رفته و پرونده روال عادی داشته، در 48 ساعت اخیر یه دفعه همه چی عوض شده. خب تا اینا رو ما کنار هم بذاریم، از این به بعد در واقع ابهامات و گمان زنی هاییست که ما میتونیم داشته باشیم. بنابرای سوابقی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی داره هم بسیار مشکوک توطئه محور، این یک. دو این که برای باندها برای زدن هم دیگه پاپوش درست می‌کنه.
ایشون معاون آقای شمخانی بودن، شما فکر میکنید چه ارتباطی بین این پرونده وجود داره؟
این من خورده گسترده تر اگه بکنیم شاید تصویرمون درست‌تر باشه، هرچند همش گمانه‌زنی است. و اینکه ایشون توسط روس‌ها لو رفته، این خبر رو اگه روش مکس بکنیم، روس‌ها از گرایش به غرب در جمهوری اسلامی و خط سازش به تعبیری که ولایی ها میگن بسیار حساسن و میخواهن خط سازش رو کور بکنن، چه بره از قطب زاده شروع کنیم که براش پاپوش درست کردن، برسیم به ظریف و روحانی که گفتن اینا جاسوس های انگلیسن، تا برسیم با آقای علیرضا اکبری در یه سطح پایین تر. بنابراین خط کور کردن سازش و غرب گرا بودن و اینها، هم آقای شمخانی هم آقای اکبری در یه رده پایین تر، اینا معتقدن که ما بایستی نرمش هایی چه در سیاست داخلی چه سیاست خارجی نشون بدیم. بنابراین این برخورد با خط نرمشه. اما زدن شمخانی حالا با پرونده 20 سال پیش یه خود عجیبه، ولی در جمهوری اسلامی یه چیزی عجیب نیست. یعنی این هم یک گمانه زنی است که برای اینکه الان در سرکوب این جنبش اعتراضی پرسش قرار میدن آقای خامنه‌ای رو، و حکومت در یک دست سازی خودش میخواهد این خطی رو که منتقد آقای خامنه‌ای است حذف بکنه. حالا پشت در میان باندهای هم همدیگر رو بخوام بزنن ما خبر نداریم، احتمالا این هم به عنوان یه عامل محرک عمل میکنه، ولی این نشون میده که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری، دست اتاق فکر سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در واقع میخواد مطیع مطلق آقای خامنه‌ای باشه و هر گرایش متفاوتی رو حذف بکنه، حتی در سطح شمخانی که سالها مرید آقای خامنه‌ای بوده و بیش از همه از او طرفداری کرده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره احتمال اعدام قریب الوقوع علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع، که قرارگاه سایبری عمار امروز اعلام کرد که او اعدام شده است.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال 1402 بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را به شدت افزایش داده است. بر اساس متن لایحه بودجه که روز چهارشنبه 21 دی ماه منتشر شد، بودجه سپاه پاسداران 28% رشد داشته و به نزدیک 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه سازمان صدا و سیما هم با رشدی 42% به 7531 میلیارد تومان افزایش یافته است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
تقدیر و تشکر میکنم از ریاست محترم جمهور که امروز بودجه سال 1402 رو تقدیم مجلس کردن.
لایحه بودجه سال 1402 دولت ابراهیم رئیسی در حالی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی داده شد که به جای افزایش بودجه به نهادهایی چون سازمان محیط زیست و سازمانهای خدمات اجتماعی، بودجه بیشتر به نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی تخصیص پیدا کرده است. ابراهیم رئیسی که روز چهارشنبه 21 دی ماه برای ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اعلام کرد که تمام تلاش دولتش این بوده است لایحه بودجه 1402 با سیاست‌های اعلامی علی خامنه‌ای کاملاً تطابق داشته باشد. طبق تصمیم دولت ابراهیم رئیسی، بودجه سپاه پاسداران به 119 هزار میلیارد تومان معادل 1/5 درآمدهای نفتی رسیده است. همچنین بودجه نیروهای انتظامی کل کشور 44% و بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 60% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
در جمهوری اسلامی با ساختاری روبرو هستیم که بیش از آن که به ایران و مردم توجه بشه به آرمان‌های انقلاب و نظام توجه میشه و نظام بودجه ریزی هم بر همین مبنا پیش میره. خامنه‌ای در ماه‌های گذشته و با آغاز خیزش اعتراضی مردم به شدت روی موضوع جهاد تبیین یا همون اقدامات تبلیغاتی و تخریبی سایبری‌های نظام تاکید کرده و همین چند روز پیش هم باز درباره اعتراضات در یک سخنرانی گفتش که فقط با باتون، که منظورش البته سرکوب مسلحانه شهروندان معترضه، جواب نمیگیریم و باید جهاد تبیین کنیم. حوزه علمیه یکی از بازوهای جهاد تبیین هستش و طبیعیه که بودجهش افزایش پیدا بکنه در چنین شرایطی. همینطور در ماه‌های گذشته سپاه در کنار نیروهای ضد شورش و یگانه ویژه نیروی انتظامی به سرکوب سازمان یافته شهروندان در خیابان و تشکیل پرونده امنیتی و بازداشت و بازجویی اونها مشغول بوده و به نظر میرسه که با توجه به پایداری اعتراضات که در یک فاز جنبش انقلابی وارد شده و تثبیت شده، این افزایش بودجه ها همگی برای حفظ نظام داره صورت میگیره.
بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی و مذهبی هم همانطور که پیش‌بینی می‌شد در لایحه ارائه شده دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشت. از جمله بودجه سازمان صدا و سیما، مهمترین بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی، 42%، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 33% افزایش یافته است. روشنک آسترکی.
درباره صدا و سیما هم موضوع تبلیغات حکومتی در قالب همون جهاد تبیین به نظرم مطرحه. به هر حال جمهوری اسلامی با وجود شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی که گردش آزادانه اطلاعات در اونها در جریانه، خودش رو در یک جنگ رسانه‌ای می‌بینه. در دهه‌های اول بعد از انقلاب انحصار گردش اطلاعات در دست جمهوری اسلامی باقی مونده بود، اما این انحصار با وجود اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ماهواره از دست نظام خارج شده و در جریان انقلابی که از سوی مردم در جریان هستش، فکر می‌کنه که باید خودش رو بیشتر تجهیز بکنه و همونطور که توضیح دادم خامنه این تصور یا توهم رو داره که با جهاد تبیین می‌تونه از فروپاشی نظام جلوگیری کنه.
طی 3 سال گذشته بودجه دولتی همواره با 1/3 کسری مواجه بوده که منجر به اوجگیری بدهی‌های دولتی، رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته همراه با سقوط ارزش ریال شده است. روشنک آسترکی.
چند روز پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال گفت. کسری بودجه امسال به بودجه سال آینده تحمیل میشه. حالا در بودجه سال آینده هم کسری قطعی وجود داره، چون مثلا دولت پیش بینی کرده که 603 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشه. خب مشخصه که توی شرایط تحریم جمهوری اسلامی نمیتونه این رقم نفت بفروشه و از طرف دیگه ما چشم‌انداز روشنی هم داریم که در آغاز سال جدید که حدود 2.5 ماه دیگه هستش مذاکرات از سر گرفته بشه، به نتیجه برسه و تحریم‌ها برداشته بشه. در نتیجه کسری بودجه ادامه خواهد داشت و پیرو اون دولت باز هم دست به استقراض از بانک مرکزی میزنه، چاپ پول میکنه و در نهایت تورم بیشتر میشه و افزایش فقر و فلاکت رو متاسفانه شاهد خواهیم بود.
همچنین با نگاهی به لایحه ارائه شده میتوان دریافت که بودجه سال آینده پرمالیات ترین بودجه تاریخ جمهوری اسلامی است. روشنک آسترکی از دلایل آن میگوید.
دولت پیش بینی کرده که درآمد حاصل از مالیات در سال آینده 826 هزار میلیارد تومان باشه. این درآمد به دو دلیل تحقق پیدا نمی‌کنه. یکی اینکه کسب و کارهایی که درآمدهای خوبی دارن معمولا شرکت‌های متصل به بدنه حکومت هستن که با بهره‌مندی از رانت و با توجه به ساختار فاسد دستگاه اداری غالبا دارای فرارهای هنگفت مالیاتی میشن. کسب و کارهای دیگه هم با توجه به رکود تورمی شدید در حال ورشکست یا تعطیلی هستن یا خیلی از اونها هستن کسب و کارشون رو به کشورهای دیگه منتقل کردن. در شرایطی که در این ساختار نظام اراده برای مالیات ستانی از پردرآمدها وجود نداره، به نظر نمیرسه که این ارقام نجومی که برای درآمدهای مالیاتی گذاشتن جوابگو باشه. اما برای اینکه میخوان یک ترازی به بودجه بدن که درآمدها رو با هزینه ها همخوان کنن وقتی که داره در مجلس بررسی میشه، این ارقام رو دستکاری کردن و
در شرایط بحرانی اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مردم و با بررسی آمار و ارقام این لایحه همچنان می‌بینیم که نهادهای نظامی، تبلیغاتی و مذهبی از اهمیت بیشتری برای جمهوری اسلامی برخوردار است.
نسرین افشار نگاهی داشت به لایحه بودجه سال 1402 که نهادهای امنیتی و تبلیغاتی در آن با افزایش بودجه چشمگیر مواجه شدند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بازتاب سخنهای حسن محدثی، جامعه شناس در شبکه‌های اجتماعی و جامعه ایران بسیار بالا بوده است. حسن محدثی در سخنرانی اخیر خود گفته است به دلیل تغییرات بنیادین در 5 نهاد اصلی دین، هنر، سیاست، خانواده و ارتباطات، جامعه ایرانی به زودی شاهد تحولات و تغییرات اجتماعی بزرگی خواهد بود. او این تغییر را به یک زلزله 10 ریشتری تشبیه کرده و به جوانان پیشنهاد کرده که خودکشی و مهاجرت نکنند. کیانوش فرید گزارش میدهد.
من دائما تاکید میکنم در یاد داشته و نوشتم که ما تحولات بسیار بزرگی در پیش داریم و توی که از این یاد داشته نوشتم کسانی که میخوان مهاجرت بکنن، من خیلی مایوس هم دیگه میخوان مهاجرت بکنن، یه عده‌ای میخوان خودکشی بکنن یا در حال خودکشی هستن و به اشکال مختلف مایوس هستن، گفتم که دست نگه دارید، دو سال دیگه صبر کنیم و منتظر باشیم تحولات خودشون رو نشون بدن. تحولات در بطن جامعه ما جریان داره، اما تحولات اجتماعی زمان میخوان تا رویت پذیر بشن و من فکر میکنم که در یکی دو سال آینده اینا رو رویت پذیر میشن.
این بخشی از صحبت‌های حسن محدثی، جامعه شناس ساکن تهران است که میگوید اگر قصد مهاجرت یا خودکشی دارید یکی دو سال صبر کنید، ایران شاهد تحولات بزرگی خواهد شد. او در یک میزه گرد با موضوع تحول نهادی چند جانبه در ایران معاصر در باشگاه اندیشه در روز 15 دی ماه این صحبت‌ها را مطرح کرد. صحبت‌هایی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و همچنان بازنشر می‌شود. به ویژه که این روزها با ادامه اعتراضات سراسری و همچنان سرکوب‌های شدید حکومتی، یک مورد خودکشی اعتراضی و خودکشی تعدادی از بازداشت شدگان بعد از آزادی این نگرانی را ایجاد کرده که در مسیر این جنبش
استراب، نگرانی و بیم را تا کجا می توان زندگی کرد و چگونه می توان ناامید نشد؟ چه فشار روانی بر جامعه این روزها تحمیل می شود؟ زیر پوست این جامعه و جنبش چه می گذرد؟ سرکوب وسیع و سازمان داده شده دولت تا کجا به ناامیدی و اختلالات روانی و به الغای عدم تغییر در حرکت‌های اجتماعی می تواند دامن بزند؟ چگونه روزنه‌های امید در میان جامعه‌ای که این همه عذاب بر سرش ریخته بسته نشود؟ شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، با اشاره به صحبت‌های حسن محدثی میگوید اعتراض باید در زندگی متجلی شود.
یکی حالا برحال ایشون در این موردم منم موافقم که نمیشه تاریخ تعیین کرد، ولی یک رونده آغاز پایانه. در واقع حالا که این پایان قطعی فرا میرسه ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی ما در واقع وارد یک تحول جدی هستیانه شدیم. در واقع این چیزی که داره اتفاق میفته این تحول رو نشون میده، به ما نبضش رو به ما نشون میده، ولی این دیگه قطعیت پیدا میکنه. امیدوارم، آرزو من اینه که قطعیت پیدا بکنه. ببینید، هر سر یه جور افسردگی با خودش میاره، خیلی طبیعیه. من فکر میکنم که ما هم در نسل خودمون رو زندگی کردیم، در دورهای قبلی هم همیشه این بوده. وقتی که شما کشته میشن جلوی چشمتون، یارانتون و حتی غیر از اون جوونایی که اصلا کسانی که اصلا نمیشن، سالش جوون چه گمتر جوون، و شما هر روز با یک خبر یک قتل بیدار میشین از خواب، ما میبینیم که میتونه این سنگینی این بار غم و اندوه که روی سینه شما زانو میزنه میتونه شما رو بکشونه به اینکه از زندگی بیزار بشین. و یا اینکه به طوری که دیدیم در یک حرکت اعتراضی آقای مرادی، این رو بیاین تبدیلش بکنین به یک خشم، به یک عمل اعتراضی. و خب این هر دوی اینها باز نشوندنده اون هستش که شما در این زندگی دیگه جایی نمیبینین. مثلا فرض کن تو خودسوزی زنان هم همین بود، که البته خودسوزی خانم دارابی و یا سحر خدایاری دختر آبی، اینا ما داریم این شکلا رو که اینا شکلای در واقع میشه گفت یک جایی هستش که شما میگین میسوزم، ترجیح میدم بسوزم و نسازم، خب یا بمیرم و نسازم. ولی امروز وقتی که یک انقلابی با این شکوه از نظر هستیانه، نه حالا در تعداد یا هر چیزی، داره اتفاق میفته، طبیعتاً اون زندگیه که باید ببره و طبیعتاً اعتراض باید در زندگی متجلی بشه. من فکر میکنم این نکته هم بسیار درسته.
آقای محدثی در این سخنرانی همچنین اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را نخستین جنبش در تاریخ ایران می‌خواند که مذهبی نیست و نقطه اتکای دینی و مذهبی هم ندارد.
این نخستین بار در تمام تاریخ ایران نهاد دین اقتدار اجتماعیش را از دست داده و برای نخستین بار سازمان روحانیت جایگاه اجتماعیش را از دست داده. من سالاست که دارم اینو میگم، سال 96 گفتم که میزان نفرتی که از روحانیت هست خطرناکه، و یک روحانی در پاسخ من نوشت که جامعه شناس جامانده از جامعه. تمام تاریخ ایران شما نگاه بکنید، هر حرکت اجتماعی توش نیروی دینی هست و از دین داره تغذیه میکنه. اما الان ما میبینیم که این جنبش در تمام تاریخ ایران تنها جنبشه که از دین تغذیه نمیکنه.
آقای محدثی معتقد است تحول در 5 نهاد خانواده، دین، سیاست، ارتباطات و هنر اتفاق افتاده و چون این نهادها در واقع ستون جامعه هستند، پس تحولات اجتماعی بزرگ گریز ناپذیر است و اتفاق خواهد افتاد. حسن محدثی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است که پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی معرفت است. آقای محدثی پیش از این نیز در روز چهارشنبه 13 دی 1396 حین مناظره با هادی صادقی در برنامه زاویه که به صورت زنده پخش می‌شد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به دلیل دروغ‌های سیستماتیک به باد انتقاد گرفت.
کیانوش فرید نگاهی داشت به سخنرانی حسن محدثی، جامعه شناس، که گفته است و به جوانان پیشنهاد داده که اگر قصد خودکشی و مهاجرت دارند 2 سال صبر کنند، تحولات بسیار عظیمی در راه است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
بودن و داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خبرگزاری فارس از اخراج محسن برهانی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خبر داد و دلیل آن را رد صلاحیت از سوی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی این دانشگاه عنوان کرد. آقای برهانی در هفته‌های اخیر انتقادهای تندی را علیه صدور احکام اعدام برای معترضان اعتراضات اخیر مطرح کرده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت میکند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت این ساعت با علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، به گفتگو نشسته ایم. علی احساسی در سال 2015 میلادی، حدود 7 سال پیش، برای نخستین بار از حزب لیبرال کانادا از حوزه ویلودیل در تورنتو به عنوان نماینده مجلس عوام کانادا انتخاب شد و در سال 2021 بار دیگر به پارلمان این کشور راه یافت. علی احساسی در ماه ژوئن امسال نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین المللی پارلمان کانادا انتخاب شد. محور برنامه روایت این ساعت زندگی او و فراز و نشیب هایی است که آقای احساسی را به نمایندگی پارلمان کانادا رساند. من فرهنگ قویمی هستم و شما دعوت می کنم به گفتگو با علی احساسی. توجه فرمایید. آقای احساسی، ابتدا اگر موافق باشین سری بزنیم به سوئیس، که شما در واقع در سال 1349 در شهر ژنو به دنیا اومدین و هدف این است که بدونیم که یک نماینده پارلمان کانادا که ایرانی تبار هم هست چرا در ژنو چشم به دنیا گشود.
عرضم به حضورتون، علتی که در ژنو به دنیا آمدم این بود که پدر قبل از انقلاب کارمند وزارت خارجه بودم و همیشه تمایل پدر به سازمان‌های بین‌المللی بود و همونجوری که می‌دونین ژنو از لحاظ سازمان ملل حائز اهمیت زیادی است، به همین منظور اونجا مأمور بودم. ولی چیزی که واسه من جالبه اینه که در اون سالی که بنده به دنیا آمدم، به خاطر اینکه کمیونیتی ایرانی در سوئیس کوچولو بود، شماره شناسنامه من شد 1 موالید و برای مدت‌ها من اصلا این کلمه رو اصلا نشنیده بودم، ولی بعدها همه به من گفتن شماره شناسنامه 1 موالیده، میگفتم بخیر. و اتفاقا از قرار معلوم کسی که بزرگواری کردن و شناسنامه منو در ژنو امضا کردن مرحوم جناب پزشکزاد بودن که ایشون هم در اون مقطع زمانی در سوئیس تشریف داشتن.
بله، البته شما سالهای بعد هم ظاهراً با آقای پزشکزاد دیدارهایی داشتین که بعداً بهش میپردازیم، اما شما ظاهراً وقتی که 3 سال داشتین پدر و مادرتون به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کردند و به نظر میرسه که تحصیلات مقدماتی و ابتدایی رو در این شهر طی کردین. از این دوران برای ما بگین و اصولاً تا چه سالی در آمریکا بودین؟
اونجایی که من به یاد دارم تقریباً 4 سال و نیم در ایام کودکی در نیویورک بودیم. مدرسه‌ای که بنده می‌رفتم مدرسه سازمان ملل بود. باز همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین در سالهای 70 به غیر از به احتمال قوی دانشجویان زیادی که در شهر نیویورک بودن که اصالتاً ایرانی بودن، ولی کمیونیتی کوچولویی بود و جزو اشخاصی که به عنوان یک بچه حداقل شاهد بودم و و واقعا یه جذابیت خاصی برای بنده داره. مثلا در اون مقطع زمانی سفیر ایران در سازمان ملل مرحوم جناب فریدون هویدا بودن، در دانشگاه کلمبیا استاد بزرگ جناب آقای یار شاتر همه جا نقش پررنگی داشتن و وزارت خارجه هایی که اونجا مأمور بودن. شخصیت های جالبی در شهر نیویورک در کمیونیتی ایرانی بود.
بله، و شما چون پدرتون جزو کادر دیپلماتیک در سازمان ملل بودند، به همین خاطر در مدرسه سازمان ملل تحصیل می‌کردین و این شانس رو داشتین که با این افراد و مقامات دیدارهایی داشته باشین.
دیدار که چه عرض کنم، با چشمای کودکانه بالاخره شاهد بودم و واقعا کسانی بودن که به قول معروف استخوندار بودن و جذابیت اون اشخاصی چخ از یاد بنده نرفته. ولی بعد از اون همجوری که میدونین ماموریت پدر در نیویورک تموم شد و تقریبا به گمانم 6 ماه قبل از انقلاب برگشتیم به ایران، که بعد انقلاب شد و 5 سالی رو در ایران بعد از انقلاب هم زندگی کرد.
و به همین خاطره که از فارسیتون انقدر خوب شده، به خاطر این 5 سالی که در ایران بودین. از این 5 سال هم اگر ممکنه به اختصار برای ما بگین و وضعیت به چه صورت بود و شما چند سالتون بود، چه کار میکردین، پدرتون چه کار میکردن؟
عرضم به حضورتون که بنده که 9 سالم بود در اون مقطع زمانی، علتی که ببخشید فارسی من اینجوری که باید و شاید خوب نیستش اینه که نهایتا در اون 5 سالی که در ایران زندگی کردم منجر به 3 کلاس مدرسه فارسی شد. برای اینکه در اوائلش یه مدرسه انگلیسی زبونی بودن که اصلا مدرسه سفارت انگلیس بود و در اونجا بچه ایرانی خیلی خیلی نادر بودن. ولی بعد که اون مدرسه رو بستن نهایتا 3 کلاس مدرسه فارسی رفتم که شد اول و دوم و سوم راهنمایی. از لحاظ محیط اون مقطع زمانی همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین مثل هر کسی دیگه یه مقدار زیادی بهت زده بودم به عنوان یه بچه 9 ساله وقتی که انقلاب شد و ایام خیلی سختی بود بدون شک، برای اینکه آدم میدید در چهره افراد که اصلا سخت بود که آدم بتونه منطقی اون مسئله رو حل و فصل بکنه. ولی از لحاظ برهه تاریخی بدون شک مقطع زمانی جالبی بود. حدوداً به گمانم 6 ماه بعد از انقلاب پدر از وزارت خارجه استعفا کرد و بعد نهایتاً علتی که از ایران آمدن بیرون مثل خیلی از جوانای پسر اون مقطع زمانی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پسری که به سن 15 سالگی برسه مشمول خواهند بود و به همین غرض مادر پدر منو سفر هواپیما کردن فرستادن به فرانسه تا اینکه مشخص بشه که دقیقاً چه رویه‌ای رو در پیش خواهیم گرفت. و اتفاقی که افتاد بعد از تقریباً 6 ماهی که فرانسه بودم ویزای امریکا گرفتم، تقریباً 1 سال و اندی امریکا بودم و بعد نهایتاً رسیدیم به کانادا.
و پس از پایان تحصیل دانشگاهی در کانادا مدتی هم در لندن و در مدرسه عالی اقتصاد لندن تحصیل کردین و مدرک فوق لیسانستون رو هم در لندن گرفتین. ظاهراً شما به سفر و زندگی در شهرها و کشورهای مختلف خیلی علاقه دارین.
نمیدونم که علاقه باشه، سیر حوادث اینجور بوده که بخت این رو داشتم که در شهرهای مختلف زندگی بکنم. مدتی که در لندن بودم خب همجوری که انتظار میتونیم داشته باشیم جذابیت‌های خودش رو داشت و بعد از لندن سکول آف اکنامیکس برگشتم به کانادا، دانشکده حقوق رفتم اینجا. بعد از یه مدتی که در رشته اینترنشنال ترید کار کردم سر از واشنگتن در آوردم و برای چند سالی اونجا هم در لا فرمی مشغول به کار بودم.
یعنی در واقع در شرکت حقوقی؟
بله، در یک لا فرم بزرگ واشنگتن مشغول به کار بودم مدتی. ولی بعد تصمیم گرفتم که برگردم مجدداً به کانادا و برگشتم و تقریبا 2 سال بعد از اینکه برگشتم به گمانم وارد صحنه سیاست شدم.
آقای احساسی، پیش از اون که بپردازیم به آغاز زندگی سیاسی شما در کانادا، این رو هم اضافه کنم که شما از نوادگان عبدالحسین تیمورتاش، از سیاست پیشگان دوران قاجار هستین که ایشان 5 دوره نماینده مجلس و 1 دوره هم وزیر دربار بوده و ظاهراً خون سیاسی در رگ‌های شما جریان داره.
عرضم به حضورتون، نمیدونم که به خاطر خونم باشه یا اینکه تجربیات هر کسی وقتی که آدم حوادث رو میبینه در کشورهای مختلفی که درش زندگی میکنی، بالاخره یک کششی آدم پیدا میکنه که سر در بیاره آدم از مسائل هر مقطعی زمانی و یا هر کشوری. ولی بدون شک از کودکی مسائلی که دور برم اتفاق میافتاد یک جذابیتی داشت، بسیم یه شیرینی داشت که سعی کنم که سر در بیارم از اتفاقاتی که داشت می افتاد. شاید یه مقدار زیادیش به گمانم این بوده که وقتی که آدم در کودکی جا به جایی هم زیاد داشته باشه، بالاخره هر جای جدیدی که آدم میرسه آدم اشتیاق داره که بتونه که سر در بیاره از اون مکان جدیدی که درش آدم زندگی میکنه.
و آی احساسی، به نظر میرسه که ایرانی تبار بودن شما هم در تصمیم به ورود به جهان سیاست و نمایندگی پارلمان تا اندازه زیادی مؤثر بوده. آیا این استنباط میتونه درست باشه؟
بدون شک. مثلا شما خود در نظر بگین یه بچه 9 ساله‌ای که تحولات انقلاب رو ببینه، خب این بدون شک یک تأثیر زیادی در ذهنیت بچه میذاره و همجور که انتظار میتونین داشته باشین، حتی وقتی 9 سالم بود واقعا واسه من غریب بود که سیر حوادث به چه سمتی داشت میرفت و به گمان من انقلاب ایران واقعا از لحاظ اجتماعی و از لحاظ هر چیز دیگه ای واقعا یک اتفاق سخت و بدی بود که متاسفانه تا به امروز نتایج تلخش رو همگی ما تجربه کردیم.
آقای احساسی، در اینجا میرسیم به سال 2014، در حدود 7 سال پیش که شما به عنوان داوطلب نمایندگی در پارلمان کانادا از حزب لیبرال وارد کارزار انتخاباتی شدین و به پارلمان راه یافتین. از اون روزها برای ما بگین و اصولا چه موضوعی باعث شد یا چه عاملی بیشتر شما رو تشویق کرد که تصمیم گرفتین خودتون رو داوطلب نمایندگی پارلمان کانادا بکنید؟
چیزی که اصولا به همه میگم یه مقدار زیادی فکر میکنم که از بچه فضولی بودم و همینجوری که انتظار داشته باشین، وقتی که رسیدیم به کانادا خیلی واسم جالب بود که روزنامه ها رو بخونم، کتاب بخونم در مورد کانادا. و بعد از چند سالی که کانادا بودیم، فکر کنم 19 سالم بود، برای دفعه اول به یک کنفرانس لیبرال پارتی رفتن که در شهر کالگری بود و واسه من خیلی جذابیت داشت. من همونجوری که انتظار میتونید داشته باشین از اقصا نقاط کانادا کسان مختلفی آمده بودن به این کنونشن به خصوص و از اون موقع یه جورهایی در قالب حزب لیبرال مسائل رو از نزدیک فالو می کردم و فکر کردم در سال 2014 که شاید پختگی لازم رو داشته باشم که بتونم یه مقداری در صحنه سیاست کانادا خدمت بکنم.
و شما در همون سال 2014، زمانی که کارزار انتخاباتی برای نمایندگی پارلمان کانادا را آغاز کردین، از زنده یاد ایرج پزشکزاد که برای سفری به کانادا آمده بود تقاضا کردین که نمایندگی شما را تایید و از اون حمایت کنه که ایشان هم این کار را انجام داد. چرا به سراغ ایرج پزشکزاد رفتین؟
خیلی سوال خوبی است که شما می‌فرمایید. در ولی اول در 2014 یک رقابت درون حزبی داشتیم در حوزه انتخاباتی که درش ساکن هستم. در اون مقطع زمانی همجوری که انتظار میتونین داشته باشین، اشخاص مختلف از هر کدوم از ما 4 تا حمایت میکردن یا به قول این وریا اندورس کرده بودن. من یه مقدار زیادی راستشو بخواین فکر کردم خب چه کسی در میان ایرانیان کسی است که واقعا همه اتفاق نظر دارن که ایشون انسان شریف و خوبی است. هر چقدر که فکر کردم، پلو خودم حساب کتاب رو که کردم، فکر کردم هر کسی رو گیر بیارم، خب یه نفر ممکنه دوستشون داشته باشه، سه نفر ممکنه از اون آدم خوششون نیاد. برای همین راجع به این مسئله خیلی فکر کردم، تا اینکه خوشبختانه خبردار شدم که جناب پزشکزاد داشتن تشریف می آوردن به تورنتو و خدمتشون زنگ زدم، باشون صحبت کردم و ایشون واقعا با نظر لطف و بزرگواری که داشتن گفتن البته علی جون من پابلیکلی تو رو اندورس میکنم که واقعا تا آخر عمر همیشه مدیون بزرگواری ایشون خواهم بود. با اینکه تنها ایرانی بودن، خیلی از وکلای کانادایی اندورس کرده بودن در شخصیت‌های مختلف، ولی در میان ایرانیان ایشون تنها کسی بودن که باشون صحبت کردم و این بزرگواری رو کردم.
علاوه بر این، شما چندی پیش هم همراه عده‌ای از چهره‌های فرهنگی و سیاسی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتین و از جمله امضای زنده یاد ایرج پزشکزاد هم در این نامه وجود داره و در واقع به توافق 25 ساله جمهوری اسلامی و چین اعتراض کردین. البته هنوز از متن و جزئیات این توافق اخبار زیادی منتشر نشده، اما در این نامه به دبیرکل سازمان ملل چه نوشته شده بود؟ اعتراض شما به چی بود؟
ارسان به حسیتون در اون مقطع زمانی یه چیزی در حدود 80 تا از ایرانیان خارج از کشور لطف کردن، همگی با هم همکاری کردیم، تقریبا یک نامه 10 صفحه‌ای بود به دبیرکل سازمان ملل فرستادیم و مضمون این نامه این بود که یک همچین چیزی که به قول معروف کوچکترین شفافیتی درش نیست و ما اصلا نمیدونیم که این قرارداد جزئیاتش چیه و مشخص بود که جمهوری اسلامی ابا داره از اینکه جزئیات رو در میون بذاره، اینه که از لحاظ تمامیت ارضی ایران، از لحاظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، این حادثه بزرگی است و باید که همگی ما به این مسئله توجه لازمه رو بکنیم. ناگفته نمونه که خیلی از شخصیت‌های فرهنگی بزرگواری کردن و این نامه رو امضا کردن. یکی از اون اشخاص مرحوم جناب آقای پزشکزاد بودن که لازم به گفتن نیست، مثلا یک هفته بعد از درگذشت اون بزرگ مرد که واقعا یک سرمایه ملی بودن برای فارسی زبونها، یک الگویی بودن به گمان من، به تمام معنای شخصیتی بودن که در تمام مراحل زندگیشون نشون دادن که آزاداندیشن. و چرا اینو میگم؟ برای این که نسل ایرانیانی که مثلا سنشون مثل سن من باشه، به گمانم همگی فکر میکنیم در اون شلوغی های انقلاب انتلکتوئل هایی که واقف باشن که پیامت های بد این انقلاب چی خواهد بود با آخوندا، به گمان من نقش جناب پزشکزاد واقعا نقش بزرگیست. برای این که در اون مقطع زمانی ایشون میدونستن که پیامت های این انقلاب چی خواهد بود و تصمیم گرفتن که ایران رو ترک بکنن با تمام سختی های خودش و فعالیت های خودشون رو در فرانسه مجدداً شروع کردن.
آقای احساسی، در این 7 سالی که شما در پارلمان کانادا هستین، بارها به مسائلی از جمله مسائل حقوق بشری و تبعیض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کردین و صدای خودتون رو حداقل به گوش سایر نمایندگان پارلمان کانادا رسوندین، از جمله سرنگون شدن هواپیمایی اوکراینی به دست نیروهای سپاه پاسداران هم خیلی فعالیت کردین. ممکنه در این مورد، در مورد مسائل حقوق بشری که به شدت بهش معترضین در ایران، به صورت خلاصه برای ما بگین؟
ممنون از سوالتون. همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین، خب حقوق بشر مسئله است که به گمان من اگر آدم بخواد درش فعالیت بکنه، هم لازمه کمک میکنه که آدم با حقوق بین الملل آشنا باشه، که همونجوری که خدمتتون توضیح دادم حقوقدان هستم بنده، اینترنشنال لا یه مقداری درس خوندم و درش فعال بودم، مضاف بر اون که آدم با جنبه‌های بین‌المللی حقوق هم اگر آشنایی داشته باشه کمک بزرگی است. به خاطر پیشینه خودم، حالا پدر در وزارت خارجه ایران قبل از انقلاب و یا خود بنده هم در یک مقطع زمانی در وزارت خارجه کانادا کار میکردم، به همین منظور به گمانم یه مقداری آشنایی دارم، شاید بتونم بگم یه مقداری پختگی لازم رو دارم که در مورد این نوع مسائل صحبت کنم. فکر کنم یه وظیفه خطیری است که هر کدوم ما داریم، اینه که در هر جای دنیا که نقص حقوق بشر رو میبینیم این مسائل رو مد نظر داشته باشیم و فعالیت بکنیم. حالا در مورد ایران که کارنامه جمهوری اسلامی خیلی مشخصه، ولی به عنوان یک کسی که بالاخره بیشتر از کسان دیگه‌ای که در اتاوا هستن با سیر حوادث در ایران آشنایی دارم، فکر میکنم که وظیفه بنده هستش که در حد و حدود خودم همیشه این مسائل رو مطرح بکنم. این در مورد فاجعه PS752، همونجور که انتظار میتونین داشته باشین خیلی مسئله سختی بود. به گمانم همگی ما در هر جای دنیا که زندگی میکنیم وقتی این مسئله رو شاهدش بودیم دل همگی ما شکست و همونجور که میدونین یه مقدار زیادی از کسانی که در اون پرواز بودن عازم به کانادا بودن، یه مقدار زیادیشون از سیتیزن کانادا بودن، مقدار زیادی دیگه ای پرمننت رزیدنت بودن در کانادا. برای همین کانادا یه نقش مهمی داره که مطمئن بشه که جمهوری اسلامی پاسخ خوب باشه. همینجور که همگی میدونن واقعا خانواده‌های داغ دیده از اول کار خیلی فعال بودن و خیلی مصر بودن که این مسئله بهش رسیدگی بشه. دولت کانادا هم همجور که انتظار میتونین داشته باشین و چهار کشور دیگه‌ای که سیتیزن داشتن در این پرواز با همدیگه کار کردن که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن. اما چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که نه تنها جمهوری اسلامی مسئول هستش برای اتفاقی که افتاد، بلکه از بدوش نشون داد که شفاف نیستش، پاسخگو نخواهد بود و کمکی نخواهد کرد. چرا اینو خدمتتون میگم؟ به این علت که همونجور که همه یه ما شاهد بودیم بعد از این حادثه دلخراش، همه شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی یه مقداری بولدوزرهای مختلف رو آورد به اون صحنه و سعیش در این بود که ممانعت بکنه از اینکه واقعیت‌های اون مسئله رو بتونیم زیر ذره بین بذاریم. و به همین منظور فکر میکنم که هر کدوم ما یک وظیفه اخلاقی، یک وظیفه انسانی داریم که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی پاسخگو باشه. به گمان من خانواده‌های عزیز که بستگانشون را در این حادثه از دست دادن حق مسلمشونه که واقعیت‌ها رو بدونن و خوشحالم که پنج کشور مختلف با جدیت تمام دارن این مسئله رو پیگیری میکنن.
بله آقای احساسی، در این لحظات پایانی گفتگو آیا ممکنه در اینجا برای نخستین بار موضوعی رو که تا به حال مطرح نکردین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟ آیا موضوعی به نظرتون میرسه؟
عرضم به حضورتون موضوع به خصوص اصولا کسی هست که رجبه خیلی مسائل فکر میکنم برای، یا حداقل سعیم در اینه که فکر بکنم. برای همین اینکه شما بفرمایید یه موضوع خاصی یه مقداری سخته راستش رو بخواییم، ولی امیدوارم که بعد از اینکه انشالله به قول معروف بتونیم به عنوان جامعه بین‌الملل بزنیم تو گوشه این کووید و اینو بذاریم پشت سر، امیدوارم که اشخاص، شخصیت‌ها، همگی بتونن که به پتانسیل خودشون برسن. یعنی حالا این شامل حال کشورها میشه، شامل حال هر شخصی میشه، ولی امیدوارم که اون ممانعت‌هایی که میشه که مردم بتونن به اون پتانسیل خودشون برسن رفته رفته از بین بره که شاهد خوشبختی و سعادت آدم ها باشیم.
و یک سوال آخر، در این زمان و لحظه خاص آقای علی احساسی چه آرزویی دارد؟
آرزوی من اینه که همگی ما بتونیم یه مقداری در حد و حدود خودمون بتونیم کارهای مثبت انجام بدیم که مورد استفاده بقیه باشه، یعنی بتونیم که یک تأثیری داشته باشیم که کمکی باشه به همه کار.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.